ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. واشنگتن پست گزارش کرده است آمریکا به ایران برای تهیه اورانیوم با غلظت 20% کمک می‌کنند. و کماندوهای ارتش پاکستان 25 گروگان شبه نظامیان طالبان را آزاد کردند. یک بعد از ظهر به وقت ایران، درود بر شنوندگان رادیو فردا، محمد زرقامی هستم. با مجله نیمروزی رادیو فردا، به مجله نیمروزی خوش آمدید در این یک شنبه 19 مهر ماه 1388 خورشیدی برابر با 11 اکتبر 2009 میلادی. از شما دعوت میکنم پیش از شنیدن برنامه دیدگاه های این هفته، برنامه تحلیلی رادیو فردا که این هفته درباره برنده جایزه صلح نوبل باراک اوباما است، به چند خبر توجه کنید. کلیت لایحه هدفمند کردن یارانه ها صبح امروز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در این لایحه که دی ماه پارسال به مجلس ارسال شده بود، اصلاح قیمت ها و پرداخت نقدی یارانه ها پیش بینی شده است. پیش بینی می شود طی جلسات امروز، فردا و سه شنبه بررسی جزئیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها در دستور کار مجلس قرار گیرد. در صورت تصویب و اجرای این لایحه انتظار می رود در اولین مرحله قیمت سوخت و آب در ایران افزایش یابد. روزنامه واشنگتن پست روز یکشنبه به نقل از یک مقام ارشد در دولت آمریکا گزارش داد که کاخ سفید برای اعتماد سازی بین دو کشور به ایران کمک خواهد کرد تا اورانیوم لازم برای نیروگاه تحقیقاتی خود در تهران را به دست آورد. این مقام آمریکایی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به واشنگتن پست گفته است مقام‌های ایرانی می‌گویند این اورانیوم را برای مصارف پزشکی می‌خواهند، پس ما به آنها کمک می‌کنیم. با قبول پیشنهاد ما، اورانیوم غنی شده در داخل ایران از این کشور خارج خواهد شد، اما اگر پیشنهاد ما را رد کنند، آن وقت معلوم می شود که در مذاکره جدی نیستند. اورانیوم غنی شده ای که ایران در سال 1993 میلادی برای استفاده در نیروگاه تحقیقاتی تهران از آرژانتین تهیه کرده بود، اواخر سال 2010 میلادی به پایان می رسد. روز شنبه سخنگوی سازمان انرژی اتمی هشدار داده بود که اگر گفتگوهای ایران با مقام‌های آمریکا، روسیه و فرانسه در این زمینه شکست بخورد، تهران خود این موضوع را پی خواهد گرفت. کماندوهای ارتش پاکستان با حمله به ساختمانی در نزدیکی ستاد ارتش این کشور در شهر راولپندی 25 نفر که از صبح روز شنبه گروگان شبه نظامیان طالبان بودند را آزاد کردند. جنرال اطهر عباس، سخنگوی ارتش پاکستان، ضمن موفق خواندن عملیات نیروهای ویژه اعلام کرد که در جریان درگیری‌ها 3 تن از گروگان‌ها و 4 نفر از گروگانگیرها کشته شدند. در جریان حمله روز شنبه شبه نظامیان طالبان به ستاد ارتش پاکستان، 11 نفر از جمله 6 نیروی نظامی امنیتی کشته شدند. اما در اینجا دعوت می‌کنم از شما شنونده برنامه دیدگاه‌ها باشید. همونطور که گفتم، این برنامه درباره برنده جایزه صلح نوبل امسال.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم.
بل پیس پرایز فور 2009 ایست تو بی اوارده تو پرزیدنت باراک اوباما فور هیز اکستراردینری افورتس.
روز جمعه در پی اعطای جایزه نوبل صلح سال 2009، باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، شگفت زدگی خود را از دریافت این جایزه پنهان نکرد. او در بخشی از نطق خود بعد از دریافت این جایزه گفت:
This award is not simply about the efforts of my administration, it's about the courageous efforts of people around the world.
این جایزه تنها به خاطر تلاش‌های دولت من نیست، بلکه به خاطر تلاش‌های شجاعانه همه مردمی است که در سراسر جهان زندگی می‌کنند و به همین دلیل به همه کسانی تعلق دارد که برای برقراری عدالت و شرافت و عزت تلاش می‌کنند.
باراک اوباما بدون نام بردن از ندا آقاسلطان، دختر جوانی که در روز 30 خرداد امسال در اعتراض‌های خیابانی به نتایج اعلام شده انتخابات 10th دوره ریاست جمهوری ایران به ضرب گلوله کشته شد، گفت هر کس برای عدالت و عزت تلاش می‌کند باید در جایزه سهیم باشد. بسیاری از دوستداران آقای اوباما از اینکه نوبل صلح 2009 به او داده شد شادمان شدند، چون به گفته آنان آقای اوباما تا همین حالا هم تلاش‌های بسیاری برای دگرگون کردن سیاست خارجی آمریکا و دوری‌جویی از تکروی و نظامیگری کرده است. اما شماری از مخالفانش میگویند در حالی که بحران افغانستان و عراق به سرانجام نرسیده، دادن جایزه نوبل صلح به او زود هنگام بود. سمتگیری کم و بیش مشابه با موضع منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، هرچند به دلایلی جداگانه. آقای متکی این را هم گفت که اگر این جایزه آمریکا را تشویق کند که سیاست‌های به توصیف او جنگ طلبانه و یک جانب گرایانه دولت‌های پیشین این کشور را به کناری بگذارد، او مخالفتی با آن ندارد. سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها درباره اعطای جایزه نوبل صلح 2009 به باراک اوباما و پیامدهای آن برای جهان و ایران ابراز نظر می کنند. شیرین عبادی برنده نوبل صلح سال 2006 در دنور کلرادو، عباس میلانی رئیس بخش ایران شناسی دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا و نرگس محمدی عضو هیئت اجرایی شورای ملی صلح، تشکل مدنی و غیر دولتی حامی صلح در تهران. خانم عبادی، نام آقای اوباما و نام شما به عنوان برندگان جایزه نوبل صلح در تاریخ در کنار هم آورده خواهد شد از این پس. وقتی شنیدید جایزه امسال نوبل صلح رو آقای اوباما بردن چه احساسی داشتید؟
وقتی که این مسئله رو شنیدم، بیش از همه به اولین روز ریاست جمهوری ایشون فکر کردم که دستور تعطیل زندان گوانتانامو رو داد.
به جز اون چه فکرایی کردین در مورد اینکه چه چیزایی ممکنه در جهان با حضور ایشون به عنوان برنده جایزه نوبل صلح؟
آقای اوباما با تغییر خط مرش سیاسی آمریکا دنیا رو از یک ورطه خطرناکی نجات دادند و امیدوارم که این جایزه مشوق ایشان باشد برای اینکه در 3 سالی که در پیش دارن بیشتر به صلح بین المللی کمک بکنن. صلح به معنای نبود جنگ نیست. صلح مجموعه شرایطی است که انسان بتواند با حفظ کرامت انسانی خود آزادانه زندگی کند. فرقی نمیکنه انسان در اثر گرسنگی بمیره یا به خاطر گلوله دشمن، فرقی نمیکنه انسان اسیر دست دشمن بشود یا برای نوشتن یک مقاله سالها در زندان بماند. همه اینها صلح رو به مخاطره میاندازه و من امیدوارم که آقای اوباما با این دید به صلح نگاه کنه و عمل بکنه، هم در مورد کشور خودش و هم در مورد ارتباط با سایر کشورها از جمله کشور ایران. و در همین جا من حرف همیشگی خودم رو تکرار میکنم که در مذاکره با دولت ایران فقط نمیبایستی راجع به انرژی هسته‌ای صحبت و مذاکره بشه، بلکه مسائل مربوط به حقوق بشر و دموکراسی نیز بایستی مورد تجزیه و تحلیل و گفتگو قرار بگیره.
ممنون خانم عبادی. آقای میلانی، پیش از اینکه به پیامدهای احتمالی جایزه نوبل صلح 2009 بپردازیم، میتونین بگین چه عواملی در اعطای این جایزه به باراک اوباما مؤثر بوده؟ هیئت داوران تاکید کردند بر تقویت دیپلماسی بین المللی.
همونطوری که خانم عبادی هم اشاره کردن، شاید مهمترین جنبه این است که سیاست‌های 8 سال قبل تغییر کرده. این در واقع تاییدی است بر این چرخش. من فکر می‌کنم نظرات بسیار روشن آقای اوباما در مورد صلح در خاورمیانه، به خصوص در مورد مسئله فلسطین و اسرائیل، تاکید ایشون بر عدم وجود تسلیحات اتمی در دنیا، مسئله‌ای که بهش تعهد کردن در اون جهت کار بکنن، و این چشمانداز که به جای برخورد، تلاش دولت جدیدشون در این خواهد بود که از راه مذاکره مسائل رو حل کنن. و در این حال هم به نظر من در ادامه صحبت خانم عبادی، اگر نشست اول ایران و آمریکا رو نگاه بکنیم، من میدونم که مطبوعات ایران روایت کاملا متفاوتی از این قضیه دادن، ولی در مطبوعات غرب تصریح آمده که مسئله حقوق بشر ظاهرا اولین مسئله ای است که آقای برنز در گفتگوی یک نفر یک به یکش با آقای جلیلی مطرح کرده. به همین خاطر من فکر می‌کنم جای امیدواری هست که آقای اوباما در عین اینکه بخواد با ایران مذاکره بکنه، سرنوشت دموکراسی ایران رو وجه المصالحه این مذاکره قرار نخواهد داد.
خانم محمدی، در تهران واکنش شورای ملی صلح که شما یکی از چهره‌های شاخصش هستین، توی هیئت اجراییش هستین، به این خبر چیه؟
این خبر برای ما هم خبر غیر منتظری بود، اما خب از شنیدن اون خوشحال شدیم.
خانم محمدی، در ایران آقای متکی اعطای این جایزه رو به آقای اوباما کاری شتاب زده ارزیابی کردن، توصیف کردن، اما افزودن که اگر این جایزه آمریکا رو تشویق کنه، سیاست‌های به توصیف او یک جانبه گرایانه و جنگ طلبانه رو کنار بگذاره، مال دولت‌های پیشین بوده، ایشون مخالفتی ندارن. چه واکنشایی به طور کلی تو ایران شما حدس می‌زنید که باشه در این باره؟
ببینید، در رابطه با اعطای جایزه صلح به خانم عبادی هم ما یادمون هست که حکومت جمهوری اسلامی ایران واکنش مناسبی رو نسبت به این قضیه انجام نداد و این به نظر من ناشی از عدم فهم مناسب اونها، لازم و کافی اونها از ثبات بین‌الملل هست. 44مین رئیس جمهور آمریکا برنده جایزه صلح نوبل شده که به نظر من موفقیت بزرگی برای حکومت آمریکاست و این در شرایطی داره انجام میشه که طی دو دوره گذشته به دلیل جنگ‌هایی که توی منطقه تلاش آمریکا راه افتاده بود، چهره این حکومت با مفاهیم مثل صلح فاصله گرفته بود و بعد از روی کار اومدن اوباما طی این 9 ماه به نظر میاد که اگر اعطای جایزه صلح نوبل رو هم بهشون اضافه بکنیم در کنار اتفاقات دیگه، تغییر تحولاتی که در جهان به وجود اومده، میشه گفتش که با سرعت قابل توجهی این چهره در حال بازسازی هست. بنابراین به نظر من در رابطه با جایزه صلح نوبل همین کافی هست که گفته بشه که علارغم اینکه آقای اوباما به همه ابزارهای قدرت به دلیل کسب صلاحیت و رأیش در کشور آمریکا دست پیدا کرده بود و از حمایت مردمی در این کشور برخوردار بود، اما تشخیص داده شد که با دادن این جایزه تحت عنوان صلح به ایشون به اهداف صلح‌طلبانه در دنیا کمک خواهد شد برای اینکه کشور آمریکا موقعیت خاصی رو در دست بیاره.
خانم عبادی، همین سوال از شما دارم. آقای متکی از یه طرف گفتن که دادن این جایزه به آقای اوباما شتاب زده بوده، از طرف دیگه گفتن که خب این جایزه میتونست بعد از اینکه مسائل افغانستان و عراق حل بشه، اگر بشه، به ایشون داده بشه. در این حال ابراز امیدواری کردن که اگر سیاست ها عوض بشه ایشون مخالفتی ندارن. نظر شما درباره واکنش آقای متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به این خبر چیه؟
اولا باید بگم که آقای متکی یا سایر همتایان ایشان حق مخالفت ندارن که هیئت ژوری تایید کرد جایزه رو داد. ایشون میتونن تبریک بگن یا نگن، اما اینکه من مخالف نیستم، اساسا این حرف از مبنا درست نیست. آقای اوباما حداقل 3 سال دیگر در پیش رو دارن که بایستی برمان رئیس جمهور یک ابرقدرت بین المللی کار بکنن. این جایزه هم ایشون رو کمک میکنه و جهت فکری به ایشون میده که راجع به صلح بین المللی بیشتر فعالیت بکنن و خط مشها رو بر همون مبنا تنظیم کنن. و همین که در حقیقت فراموش نکنیم، تقدیریست بر کارهایی که تا کنون ایشان انجام دادن. سیاست های آقای بوش بسیار رادیکال بود و بسیار جنگ طلبانه. این که تصمیم گرفته شد نیروی نظامی آمریکا از عراق بیاد بیرون، این که گوانتانامو رو ببندند، این که دادرسی عادلانه برای افراد متهم به ترور تشکیل بشه، اینها اقدامات کمی نیست. اما آیا کافی هست یا نه؟ مسئله سر اینه. من وقتی که 100 سال گذشته رو نگاه میکنم و برندگان 100 سال گذشته رو میبینم و قیاس میکنم با کارهایی که آقای اوباما تا به امروز فقط انجام داده، میبینم که آقای اوباما به نسبت برخی از برندگان همین میزان کارهایی هم که کرده کفایت میکنه که برنده جایزه صلح بشه.
ممنون خانم عبادی. آقای میلانی، ایران و آمریکا 3 دهه است که با هم مشکل دارن. اینکه یه برنده جایزه نوبل صلح، یک ایرانیه، یعنی خانم عبادی که در این میز گرد شرکت دارن، و برنده دیگرش یه آمریکاییه، یعنی آقای اوباما که این جایزه رو گرفتن برای سال 2009، تا چه حد میتونه در سمت و سو دادن به عادی شدن مناسبات تهران و واشنگتن مؤثر باشه؟ میتونه باشه؟
من فکر میکنم یه نکته دیگه‌ای که باید در نظر گرفت این است که یکی از جریان‌هایی که به عنوان کاندید امسال مطرح بود، جنبش سبز در ایران بود. یعنی بر سر زبان‌ها حداقل بود. من نمی‌دونم هیئت ژوری هرگز بررسی جدی کردن یا نه، ولی اینکه جنبش سبز در ایران و یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های دموکرات ایران، همکار خانم عبادی این جایزه رو بردن یا کاندید تلقی میشن به نظر من میتونه کمک بکنه. در مورد واکنش آقای متکی هم به نظر من یه نکته خیلی جالبی است. من در صدارت که این گفتگو یه کمی داشتم نگاه میکردم ببینم مطبوعات آمریکا در این مورد چه میگن و میبینیم که نظر آقای متکی تقریبا طابق نعل به نعل جزء به جزء منطبق است با نظرات دست راستی ترین افراطی ترین جناح‌های آمریکا، کسانی مثل راش لیمبا، کسانی که مدعی و طرفدار حمله به ایران هستند، کسانی که الان 4 سال تو رادیوهای آمریکا طرفداری از به خاک و خون کشیدن ایران میکنن، دقیقاً اینها کسانی هستند که با آقای اوباما مخالفت کردن. آقای لیمبا مثلا دقیقاً گفته که این جایزه رو اروپایی‌ها دادن برای اینکه تشویق بکنن اوباما رو که به ایران حمله نکنه. یعنی برخورد آقای متکی با این قضیه درست شبیه به برخورد آقای لیمباست، برای اینکه اینها هر دو از یه جا آب میخوره، از یک مبنای بی‌خرد و از یه مبنای تعارض طلب در دنیا. و من فکر میکنم این جایزه به آقای اوباما وقتی که تعلق میگیره نه تنها رغبتش به گفتگو با ایران، بلکه فشارش برای حل مسئله فلسطین، فشارش برای حل صلح‌آمیز دیگر مسائل، همه به نظر من تقویت میشه و همونقدر این جایزه برای کارهایی است که تا به حال انجام داده که برای کارهایی است که نوید انجام دادنش رو در فعالیت‌های یک سال اول میشه مشاهده کرد.
خانم محمدی، همون سوال اولی رو که از آقای میلانی پرسیدم میخوام از شما هم بکنم. خانم عبادی یه برنده جایزه صلح نوبل ایرانی هستن، برنده دیگرش آقای اوباما که روز جمعه مشخص شد آمریکایی هستن. حالا به نظر شما این تا چه حد میتونه به عادی شدن مناسبات تهران و واشنگتن که در 3 دهه گذشته شکراب بوده مؤثر باشه؟ میتونه باشه؟
صحبتی شما فرمودید برای من هم جالب هست که برنده جایزه صلح نوبل ایران خانم عبادی در شرایطی قرار دارن که وقتی آقای اوباما به عنوان برنده جایزه صلح نوبل امریکا میخواد این جایزه رو بگیره توی امریکا اقامت دارن. در مورد ایران وضعیت بدونی هست که چالش های جدی پیش روی حکومت ایران و جامعه جهانی قرار داره. مسئله دستیابی ایران به انرژی هسته‌ای و صلح‌آمیز یا غیر صلح‌آمیز بودن اون یکی از این چالش هاست و متاسفانه این امر به عنوان مهمترین و فوری‌ترین مبنای گفتگوی ایران با دولت‌های جهانی قرار گرفته و حالا شورای امنیت، شورای حکام انرژی اتمی و سازمان‌ها و دولت‌های دیگر هم درگیر این کار هستند، فقط دولت امریکا نیست. اما واقعیت اینه که چالش اساسی دیگه‌ای هم بین ایران و جهان قرار داره که اون مباحث حقوق بشریه و از حیثی به نظر من مهمتر از چالش‌های هسته‌ای هم میتونه باشه، اما اساساً تحت تأثیر این مباحث قرار گرفته. به هر حال متأسفانه وقتی مبنای مناسبی برای گفتگو به حکومت ایران و دنیا وجود نداشته باشه، اولین قربانی مباحث حقوق بشری خواهد شد، چون تحت تأثیر ارادی قدرت‌ها حالا چه در داخل کشور و چه در خارج از مرزها قرار خواهد گرفت. ببینید تو عرصه رسانه‌ها وقتی مسئله انرژی هسته‌ای مطرح میشه، تمام تریبون‌های بین‌المللی در سطح حکومت‌ها و به تبع خوب افکار عمومی همون کشورها تحت تأثیر قرار می‌گیره، هرچند که در مسائل حقوق بشری و نقض اونها هم همونطور که در وقایع بعد از انتخابات شاهد بودیم این مسئله به شکل دیگه‌ای در عرصه بین‌الملل خودش رو نشون داد و بازتاب جهانی پیدا کرد، ولی می‌تونه تحت تأثیر وقایع سیاسی و ارادی قدرت‌ها قرار بگیره. اما خب رویکردی که آقای اوباما حداقل توی این 9 ماه در عرصه بین‌الملل داشتن و اون پرهیز از جنگ بوده و در واقع اصل و اساس قرار گرفتن گفتگو در این مورد هم تحت مباحث حقوق بشری اگر نه به شکل مستقیم اما به شکل غیر مستقیم تأثیر بهتری تو فضای گفتگو میتونه پیدا بکنه، به شرط اینکه اصل و مبنا قرار بگیره، نه در حاشیه، نه در اولویت دوم و سوم، تا در فضای مواجهه و رودرویی و جنگ و شاخشونه کشیدن ها.
خانم عبادی، خانم محمدی اشاره کردن که شما در زمان اعطای این جایزه به آقای اوباما در آمریکا حضور خواهید داشت. در کنار این دیده شده که گهگاه شما با بعضی از برندگان نوبل صلح نشست‌هایی داشتین، نامه‌های سرگشاده مشترکی رو امضا کردین. آیا احتمال این گونه اقدامات مشترک با برندگانی که در کشور خودشون صاحب منصب هستن، مثلا آقای اوباما هست، آقای اوباما که رئیس جمهور آمریکاست؟
بایستی بگویم که از امروز آقای اوباما برای من 2 شخصیت مجزا پیدا کردن. یک، رئیس جمهور کشور آمریکا هستند که من با این شخصیت ایشان چون خودم شخص سیاسی نیستم هیچ وقت کاری ندارم. دوم عضو خانواده ما شدن، یعنی عضوی از اعضای خانواده بزرگ نوبلیست‌های صلح که با این جنبه از شخصیت ایشان همونطوری که با سایر نوبلیست‌ها حرف می‌زنم و برنامه‌های مشترک ممکنه داشته باشیم، ابایی نخواهم داشت اگر با عضو دیگر خانواده خودم صحبت بکنم، چنانی که قبلا هم با رئیس جمهور تیمور شرقی و رئیس جمهور کشور کوستاریکا همکاری داشتم. اما به عنوان عضو خانواده بزرگ نوبلیست ها، نه به عنوان رئیس جمهور کوستاریکا یا تیمور شرقی. در مورد آقای اوباما هم به همین صورت خواهد بود. من به عنوان رئیس جمهور با ایشان ملاقات نخواهم کرد، برای اینکه من شخص سیاسی نیستم، من فقط مدافع حقوق بشر هستم. اما ابایی ندارم اگر که حرف مشترکی پیش آید با یکی از اعضای خانواده خودم.
با توجه به اینکه قبلا شکایت کرده بودین که براتون تضییقات و محدودیت‌های توی ایران پیش آمده و دفترتون مورد تعرض قرار گرفته یا تهدیدهایی شدید و اینها، فکر میکنید که این مسئله باعث تشدید اینها نمیشه؟
باید بگویم که این فشارها و این تضییقات هنوز هم ادامه دارد. هنوز هم کارمندان وزارت اطلاعات مزاحم خانواده من، همسر من و حتی سرایدار منزل من میشوند، یعنی سرایدار منزل من، منشی دفتر من هم از مزاحمت‌های وزارت اطلاعات در امان نیست. اما این کارها باعث نخواهد شد چیزی را که من بدانم صحیح است و به نفع حقوق بشر و به نفع مملکتم باشه انجام بدهم.
آقای میلانی، بعد از انتخابات 22 خرداد بازار فعالیت آمریکاییان ایرانی تبار و ایرانیان مقیم آمریکا در کنار ایرانیان مهاجر به طور کلی و مهاجران ایرانی تبار بسیار گرمه نسبت به پیش از 22 خرداد. جایزه‌ای که به آقای اوباما، اولین رئیس جمهور سیاه‌پوست آمریکا که پدرش مهاجر بوده، تعلق گرفته، آیا موجب دلگرمی بیشتر این فعالان دو ملیت میشه؟
من فکر می‌کنم هم این قضیه موجب تشدید فعالیت میشه و هم حرکت‌هایی که سیاست خارجی اوباما داره می‌کنه، یعنی جهت باز کردن باب گفتگو، و هم مهمتر از همه حرکت‌هایی که در ایران داره میشه، یعنی واقعا این شجاعت و این بصیرتی که مردم ایران نشون دادن و نشون میدن و تمام شواهد نشون میده که در آینده هم نشون خواهند داد، من فکر می‌کنم جامعه ایرانی در آمریکا رو به حرکت آورده. به خصوص به گمان من یک مسئله مهمی که الان پیش روی ما هست این است که در مقابل حرکت کسانی که به نوعی طرفداران این رژیم جمهوری اسلامی هستند و در آمریکا وانمود میکنن که هم جنبش دموکراتیک در ایران از بین رفته و هم جنبش دموکراتیک اگر هم وجود میداشت نظرش در مسئله اتم با نظر رژیم یکیست، ما بایستی با این قضیه اینجا مبارزه بکنیم و به دولت اوباما تفهیم بکنیم که این دو نکته رو در نظر داشته باشن. یکی اینکه دموکرات‌های ایران گرچه از حق ایران در مسئله اتمی دفاع کرده و میکنن، بارها و بارها به تاکید گفتن که دنبال بمب اتم نیستن. خانم عبادی موضعشون اعلام کردن، آقای کروبی اعلام کرده، خاتمی اعلام کرده، آقای موسوی اعلام کرده. و دو اینکه همونطور که سرکار خانم محمدی هم اشاره کردن، به نظر من ما باید به دولت آمریکا این رو هم بگیم که تنها راه حل مسئله اتمی در دراز مدت این است که یک حکومت دموکراتیکی از درون ایران برخواسته از میل ایران با همت ملت ایران سر کار بیاد. اگر یک چنین حکومتی سر کار بیاد، مسئله اتم به گمان من به خودی خود حل خواهد شد. بهترین مثالش خود آفریقای جنوبی است. یه برنده دیگه جایزه نوبل اونجا نشسته، آقای مندلا. دنیا با آفریقای جنوبی مسئله داشت، با مسئله اتمیش، نیروی اتمیش، با بمب اتمش مسئله داشت. یه دولت دموکراتیک آمد، اصلا کل برنامه اتمی نظامیش رو تعطیل کرد. آفریقای جنوبی از معدود کشورهای دنیا که بمب داشت و بمب رو کاملا از تسلیحات خودش خارج کرد. به نظر من جامعه خارج، ایرانی ها در خارج، الان وظیفه‌شون دو چندان دشوار شده و باید این رو با قدرت و درایت و بصیرت و شفافیت هرچی بیشتر هم به آمریکا، هم به کنگره آمریکا و هم به کاخ سفید تفهیم کنیم.
آقای میلانی، درباره وضعیت ایرانیان خارج از کشور، فعالان ایرانی در خارج از کشور در پی تعلق گرفتن این جایزه به آقای اوباما گفتن. خانم محمدی، بر روی فعالیت‌های ایرانیان صلح طلب مثل شورای ملی صلح اعطای جایزه نوبل صلح به آقای اوباما چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
به
به نظر من اساساً چنین رویکردی در جهان، یعنی حمایت از صلح طلبان و اقدامات و رفتارها و گفتارهای اونها، چه به عنوان یک حکومتگر چه به عنوان یک فرد از جوامع بشری، یک چشمانداز روشنی رو برای همه از جمله مردم آزادیخواه ایران به تصویر میکشه. بعد از وقایع انتخابات، صرف نظر از مسئله انتخابات، اون چیزی که ما در رابطه با حمایت‌های بین‌المللی، یعنی حمایت‌های همه مردم دنیا از وقایعی که توی ایران اتفاق می افتاد، اعتراض چند کشور به شکل هماهنگ در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران، حمایت از کشته شدگان، حمایت از بازداشت شدگان و در مجموع حمایت از روند دموکراتیزاسیون در ایران و تلاش ملت ایران برای دستیابی به آزادی و دموکراسی و حقوق بشر در ایران، همه اینها توی این سه ماه به نظر من خودش مشوقی برای ملت ایران بوده. و اگر چنین رویکردی در جهان مورد حمایت قرار بگیره، پس نه تنها ملت ایران بلکه بسیاری از ملت‌ها در افسانوقات جهان دلگرم‌تر خواهند شد و این مشوقی برای اونها خواهد بود. ببینید مثلا در رابطه با رویکرد آقای اوباما، اصل گفتگو به نظر من قابل توجه هست، ولی خود من خیلی جالب بود وقتی که بعد از چند ماه از ریاست جمهوریشون آقای اوباما به مصر رفتن و مباحث مهمی مثل مسئله اسلام رو مطرح کردن، که البته خب در دیدگاه سایر نوبلیست‌ها هم وجود داشت. در رابطه با برنده جایزه صلح نوبل ایران هم مسئله حاشیه اسلام و حقوق بشر رو هم ما دیدیم. به هر حال آقای اوباما تونست با این دیدگاه چهره جدیدی رو از جامعه آمریکا نسبت به اسلام نشون بده. واقعیت اینه که 1 میلیارد مسلمانی که توی جهان وجود داره، مثلا مسلمانای آلمان بیش از لبنان هست و در اروپا و غرب هم تعداد مسلمان قابل توجه قابل ملاحظه است. به نظر من یک چنین رویکرد مؤثری نه تنها در عرصه سیاست بلکه فراتر از اون در عرصه فرهنگ و تمدن‌ها قابل ستایش است. و این رویکردها به این شکل مورد توجه قرار میگیره، این چشمانداز روشنی رو برای همه ملت‌ها به وجود میاره و قطعاً همینطور هست. در این تغییر تحولاتی که به خصوص بعد از انتخابات توی ایران بوده و این در واقع نایستادن ملت ایران، مرعوب نشدن اونها از سرکوب ها، از دستگیری ها، از کشته شدن ها و تداوم راه جنبش سلف برای رسیدن به آزادی و دموکراسی در ایران، قطعاً با یک چنین چیزهایی به نظر من امیدهای بیشتری رو خواهد گرفت.
خانم عبادی، چشمانداز گسترش صلح بعد از تعلق گرفتن این جایزه به آقای اوباما، چشمانداز گسترش صلح در جهان چطوریه؟
اگر آقای اوباما به خوبی پیام مردم جهان و نه فقط حکومت‌ها رو گوش بدن و همونطوری که وعده داده بودن تغییر در خط مشی سیاسی آمریکا به وجود بیارن، می توانیم امیدوار باشیم که جهان به سوی صلح داره حرکت میکنه. در این ارتباط من چون ایرانی هستم میخوام گریزی بزنم به کشور خودمون. آقای اوباما به خاطر داشته باشن که فقط صدای حکومت رو نباید بشنوند، صدای مردم ایران نیز باید شنیده شود. فراموش نکنیم در راهپیمایی قدس و در سایر تجمعات مسالمت‌آمیز خیابانی که مردم داشتند، به صورت خودجوش شعار می‌دادند: مرگ بر روسیه، مرگ بر چین. آقای اوباما بایستی این شعار رو تجزیه تحلیل بکند و ببیند مردم ایران در شعار مرگ بر روسیه در حقیقت چه چیزی رو میخواهند عنوان بکنند. آنچه که ما میخواهیم آن است که صدای مردم در همه جا شنیده بشه، چه در ایران چه در هر کشور دیگر، و خیال نکنند که تنها صدای هر کشور صدای رسمی حکومت آن کشور است. نه، در سازمان ملل متحد هم بایستی همین گونه بشود. ما به دنبال این هستیم که صدای ملت‌ها رو به گوش افکار عمومی برسونیم و نه فقط صدای دولت‌ها.
با سپاس از شما خانم شیرین عبادی، خانم نرگس محمدی و آقای عباس میلانی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
امروز بعد از ظهر هم میتونید شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید در مجله شامگاهی. اما یک خبر: جمهوری آذربایجان روز یکشنبه از ترکیه به سبب عادی سازی روابطش با ارمنستان به شدت انتقاد کرد. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان در این باره گفت: عادی سازی روابط بین ایروان و آنکارا پیش از خروج نیروهای ارمنستان از خاک آذربایجان مخالف منافع باکو است. اشاره وزارت خارجه جمهوری آذربایجان به منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ یا قره‌باغ کوهستانی است. بنابر اعلام وزارت خارجه جمهوری آذربایجان، امضای توافقنامه دیروز نه تنها روابط آذربایجان و ترکیه را تحت شعاع قرار می‌دهد، بلکه ثبات منطقه‌ای را نیز زیر سوال می‌برد. روز شنبه ترکیه و ارمنستان پس از نزدیک به یک قرن خصومت، توافقنامه‌ای را برای احیای مناسبات دیپلماتیک و گشایش مرزها به امضا رساندند. از اینکه با ما در این مجله نیمروزی همراه بودید سپاسگزارم. همچنان با ما بمانید. بخش بعدی خبرها ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مگه تو بر جاده های شب چقدر راه نرفت مونده بود؟ مگه تو چشمای سبز پنجره گل دیتا از خدا نخونده بود؟ مگه معجزه نبود تو دست ما؟ شب با عشق ما سحر نشد؟ یادت رو اسم شهر آخر زدیم دیگه، چشم هیچ غریبی تر نشد. وقت خواب بیتران است، گل بیتای قشنگ پر عشقم پر شعرم. بمونی با همون چتر شکستت زیر بارون توی پاییز با چشای خیس بستت. وقت خواب بیتران است، گل بیتای خشنگ پر عشقم پر شعرم. من
نوای خاطره انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
ای شکستنی تر از گل ای خوده قصه رفتن تو باید بسازی با من تو باید قصه بیا بوشه به انتظار بدونی ابر تو هرچی که باشه بازم عاشقش بمونی بمونی تو باید قصه بیشه ساقه بشینی زیر دستای زمستون گریه کردن و ببینی برای درب دری ها تو میتونی خونه باشی برای چراغ خونه نور عاشقونه باشی شکستنی تر از گل خوده قصه رفتن تو باید بسازی با من میخواستم توی دستا برسم به اوج خواستن ای تنت خاک شکفتن نگیریم بهارو از من اگه مثل حرف گنگم به گونا گفته نمونم اگه روشنم مثل آگل نکن بذار بخونم بخونم من یه قصد مثل ساختم روی عبرای خیالم جای ریختن تو کمک کن تار نشه شوق زلال پیش تو از اون قصد شعر نمره‌ای بخونم زخ کنم از ته قلبم خودم و کسی بدونم ای حریر بی تحمل ای شکستنی تر از گل خوده اسمی رفتن تو باید بسازی با من ای حریر بی تحمل ای شکستنی تر از گل خوده قصه رفتن چی میشه بسازی با من
تازه ها از رادیو فردا
ریو دو ژانیرو از شهرهای معروف برزیل که به خاطر فستیوال سالانه موسیقیش در سراسر جهان شناخته شده به تازگی بار دیگر در صدر توجه قرار گرفته است. در گزارش جدیدی که سایت معتبر یاهو از شادترین شهرهای جهان منتشر کرده است، این شهر در رتبه نخست این فهرست قرار گرفته است. طبق این گزارش از بین 50 شهر مختلف جهان، شهر سیدنی استرالیا و بارسلونای اسپانیا نیز در رتبه‌های دوم و سوم این لیست قرار گرفتند. شهرهای آمستردام هلند و ملبورن استرالیا نیز در رتبه‌های بعدی شادترین شهرهای جهان هستند. این نتیجه بر اساس نظرسنجی از 10,000 نفر در 20 کشور مختلف و طی سال 2009 میلادی به دست آمده است. پژوهشگران میگویند از سالها پیش تا کنون شهرهای آمریکای لاتین همواره پای ثابتی از شادترین شهرها و یا کشورهای جهان بودند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
You need a phone. به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش‌ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
خیلی خوبه، خونه خیلی دوره، کبوتره میخونه، اون که روی بوم خونه نشسته روبرومه، بچه های کوچه با توپ پلاستیکیشونی و بیرون دونه دونه، مامان مشغول آشپزی، حرف نداره باش کسی، یه دوش ناراحت نشسته دستش از مکاوزی، و بابا سر کاره، بابا فکر ماه، بابا بهرمانه، آره بابا بهرمانه، آسمون آبیه، جای اون خالیه، که باشه و ببینه انقدر حالمون عالیه، خیابونا شلوغ و هر جا آب جوب جاریه، اینجا خوب جاییه، آره خوب جاییه، درخت و سب و لنگ، کاج و سر و سرد و غر و مرد و زن میخندن و میزنن با هم حرف بلند، مردمم بی درد و غم با همن میگن خوشم، دیدم خودم که هدف هر کی اینه که سبشه علف هر سی، هیچ جا نمیخوام، هیچ جا نمیخوام، هیچ جا نمیخوام، باشم جز کوچه خیلی خوبه، خونه خیلی دوره، کبوتره میخونه، اون که روی بوم خونه نشست رو برومه، بچه ها تو کوچه با توپ پلاستیکیشون میان بیرون دونه دونه، ماما دم پنجره دستش صرفشه، کمکش میکنم نمیذارم یه وقت خستشه، بابا سر کاره، بابا فکر ماره، بابا قهرمانه، آره بابا قهرمانه، عب نیست بالا ما تو سفید بشه شهر ما، باز دوتا بال ما میریم با هم بالا، میگه کوچولو به بابایی که بخون برام دالایی، نگران نمیشم میدونه فردا با مایی، شب آروم با خنده خوابیدن، صبح آسون سر کار میرن، حرف تو حرف نمیره، دست تو دست دیگه، هرکی هر جا میره، آسمون سالوده سفید مثل فالوده، لابد اون بالا یکی فکر ما بوده، هیچ جا نمیخوام باشم جز اونجا، رنگ مدرسه میخوره دوباره قبسه، وقتشه برم خونه، کوره پشت بند صف، کوچه ها رو را میرم، اینجا همه خوبن، صبح تا شب یه مشت دادم، میماندم خونم، در و توری پنجره باز، هر روز میاد خبر شاد، میزنیم هنجر داد، این روزا رو نبر باد، ما ها همه با همیم، اینجا همه راحتیم، تو سرزمین مادرین، اینجا تو ایران زمین،
تازه های جهان دانش.
اولین کشاورزان اروپای مرکزی مهاجران شرقی بودند. مقایسه ژنتیک اولین کشاورزان اروپایی در هزارها سال پیش با شکارچیان آن دوره و اروپاییان امروزی نشان می‌دهد که اولین دهقانان از کشورهای جنوب شرقی اروپا به خاور نزدیک مهاجرت کردند. به عبارت دیگر، اولین قدم به سوی زندگی شهرنشینی و تمدن‌های بزرگتر که با کاشت بذر شروع شد، ارمغان مهاجران شرقی بوده است که انسان شکارچی و کوچنشین اروپا را به تدریج در روستاها مستقر کرد. با اینکه کاشت بذر و نگهداری گله بذرها در سراسر اروپا و بین اقوام شکارچی نیز رواج پیدا کرد، ژن آنها با روستاییان دیرینتر بسیار تفاوت دارد. قدیمی‌ترین نشانه‌های به دست آمده از زندگی روستایی و نگهداری حیوانات اهلی در اروپای مرکزی به حدود 7500 سال پیش باز می‌گردد. To give you what you need I thought we had it all But I couldn't really see You should have been there before Yeah Cause you needed me more yeah. I'm sorry girl I tried But I know I let you down You needed me most Baby I wasn't around Wish I was there before
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
شد که من نخواستم با هم باشن دلمون با هم باشن دلمون
گذشتی با یه نشمه تمام دشته ها تو چی شد که من ندیدم پاهش و گریه ها تو پاهش و گریه ها تو تو گفتی نشنیدم خوبی ها تو ندیدم حالا که دل بریدی خواستنت رسیدم به خواستنت رسیدم خیال کردم اون روز که عاشقت نمیشم کاش که بازم دوباره بیای بمونی پیشم بیای بمونی پیشم